اسلام دین یکتاپرستی، برابری و صلح و دوستیه. برای همین هم همواره سلطه‌جویان و منفعت طلبان با گسترش اون مخالف بودن و برای از بین بردن اون دست به هر کاری زدن. محاصره اقتصادی مسلمانان، تبعید مبارزان، جنگ‌های مسلحانه و ترورها نمونه‌هایی از اقدامات دشمنان علیه اسلام بوده و هست. بر این اساس اسلام جهاد رو یک وظیفه مهم و خطیر مسلمانان به ویژه رهبران مطرح کرده. تشکیل و مدیریت نیروی نظامی برای حفظ از آرمان‌ها و تمامیت ارضی در مدیریت کلان منابع انسانی اصل مهم و قابل توجهیه. تشکیل، ساماندهی و آموزش نیروی نظامی اهمیت زیادی برای حکومت‌ها داره و در تمام دوران با حساسیت‌هایی روبرو بوده. اما مهمتر از اون گزینش فرماندهان این نیروهاست. نیروی نظامی و انتظامی نیازمند فرمانده لایق و شجاع تا در موقع نیاز نیروهای تحت امرش رو سامان بده و مقتدرانه وارد میدان مبارزه بشه. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه‌ای که به مالکش در حاکم مصر می‌نویسن، موضوع فرماندهان و مرزبانان رو به ایشون یادآوری می‌کنن و درباره معیارهای گزینش فرماندهان نکته‌های بسیار کلیدی بیان می‌کنن. اولین بخش از توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین قوامی، پژوهشگر نهج البلاغه.
بحث بعدی گزینش فرماندهان نظامی است. مدیریت منابع انسانی، گزینش، معیار گزینشی فرماندهان نظامی. حالا میریم سراغ جنود. یعنی جنود که سپاه هستند، متولیشون، رئیسشون، اینا کیا هستند؟ انصحهم فی نفسک لله ولرسوله ولامامک و انقاهم جیبن و افضلهم حلمن. سه تا خصوصیت یه فرمانده نظامی: اول انصح باشد، یعنی خیرخواه تر باشند نسبت به تو، خیرخواه تر باشند نسبت به خدا، رسول خدا و نسبت به امام تو. این یه امامه که لله و لرسوله، یعنی فرمانده نظامی باید خدا و پیغمبر رو مافوق، گو ارتش یعنی آتش، یعنی در حقیقت این مافوق گرایی تو ارتش خیلی مهمه. گفتم مالک اشتر تا پیروزی رفت داشت گل میزد، حضرت رو برگشت، گو اگه رفته بودم گرفته بودم دیگه. ریشه این شجره خبیثه یعنی معاویه کنده شده بود. ولی این اطاعت چقدر زیباست. حضرت میخواست در طول تاریخ درس ایجاد کنند. حضرت گفت برگرد، گفت چشم، برمیگرد. این نصیحت تو فارسی با اون نصیحت عربی دوتاست. نصیحت در عربی یعنی خیرخواهی، نصح، خیر رو بخواد. و انقاهم جیبن، جیب یعنی عقل. میگه فلانی سر در جیب تفکر برد. جیب کسانی که خودشون میرن فکر میکنن میگن سر در جیب اومد. انقاهم یعنی پاکترینشون، پاک دلتر باشن. انقا از همون نقی هم از همینه، پاک، و از همه عاقلتر باشن. فرمانده نظامی باید خیلی خیرخواه باشه، آدم عاقلی باشه، آدم پاکی باشه. ممن یبتو عن الغضب، دیر خشم میگیره، یستریحو الالعذر، عذر پذیره، عذر زود قبول میکنه، سریح و رضاست. یرعفو به ضعفا، نسبت به ضعفا رعوفه، فرمانده نظامی باید رعوف باشه. بله. یمبو الالعقویا، یعنی در مقابل زورمندان قوی و پرقدرت. آدم دانه درشتا بترسه، از مردم نترسه. این نیرو نظامی اومده سبل الامنه، چون میگن جنود سبل امنه، یعنی امنیت آور هستن. زین الولات هم رژه که میرن زینت هم. سان، رجب، زیباترین لباس ها رو باید نظامیان بپوشن. زین الولاد سبل الامن هستن.
از دیدگاه امام علی علیه السلام، مرزبانان و نیروهای نظامی باید همواره در اقتدار و عزت باشند تا مردم احساس آرامش کنند. فرماندهان شجاع، جان بر کف، با ایمان و با تقوا همیشه زینت کشور اسلامی بودند. به گواه تاریخ، هنگامی که امیر مؤمنان پرچم فرماندهی جنگ جمل رو به دست فرزندش محمد حنفیه دادن، به وی چنین فرمودند: اگر کوها از جای خود کنده شدند، تو ثابت و استوار باش. دندانها را بر هم بفشار، کاسه سرت را به خدا عاریت ده، پای را بر زمین بکوب، به صفوف پایانی لشکر بنگر، هیبت دشمن را از نظر دور کن و بدان که پیروزی از جانب خداوند سبحان است. بله دوستان، بخش دیگه‌ای از توصیه‌های پیشوای پرهیزکاران امام علی علیه السلام رو از زبان جناب آقای قوامی به اتفاق می‌شنویم.
حصون و رعیه. حصون یعنی چی؟ دژ هستند. مثلا دژ فول که میان، دژ فول هم دژ. اینا باید دژ باشن. گفتن رقیه و عباس، نگاه می‌کنم که دژ بود. قامت رشیدش و بعد اون رأفتش، بعد اون خشونتش نسبت به همه جمع داشت. گفت تو یلی کربلا هستی. بلا یسیر هل قنف، مشکلات اونها رو از جا به در نبره. گاهی فرمانده میره گیر میکنه، آتش دشمن هست، اسلحه کم میاد، آذوقه کم میاد، دیگه نه برگرده، میگه نه. قنف، قنف یعنی مشکلات. او رو تحت تأثیر قرار نده، او مشکلات رو تحت تأثیر قرار بده. گفتن مدیران باید مسائل حل کنند، نه مسائل در مسائل حل میشن. حل المسائل. ولا یقعد به الضعف، زمینگیر نشه، سریع به گل بشینه، چون بعضی زود به گل میشینن. این به درد فرماندهی نمیخوره. ضعف همراهان آنها را به زانو در نمی آورد. حتی سپاهش هم بگن که نمیشه، میگه میشه. برحال نکات مدیریتی میشه. فرماندهی که میخواهد یک سپاه را کنترل کند، باید در کنترل عقل و دل و غضب ماهر باشد. ببینید، فرماندهی که میخواهد یک سپاه را کنترل کنه، باید خودش را کنترل کنه. مثلا میگه عقلش، دلش، اینا را این نتونه کنترل کنه، چجوری میتونه؟ خیرخواهی و نصیحت نسبت به مافوق و خدا و رسول از عمده ویژگی های یک فرمانده نظامی است. کسی که در جهاد اکبر فرمانده خوبی است، در جهاد اصغر هم فرمانده خوبی است. مقاومت و استقامت و صبر و پایداری از صفات بارز یک فرمانده نظامی است، البته در میدان جنگ. آخرین نکته، فرمانده نظامی در مقابل قدرتمندان قوی، در مقابل ناتوانان مهربان است. حق ضعیفان را از اقویا می ستاند در جامعه.
همچنان شنونده که برنامه آموزشی پرتو به ولایت از رادیو سراسری معارف هستید.
پرتو به ولایت، کار مشترک رادیو معارف
و استانداری قم. یاران صمیمی، از دیدگاه امیر بیان، داشتن روابط سالم با زیردستان یکی از ویژگی‌های فرماندهانه. بر این اساس فرمانده باید به صداقت و راستی آراسته باشه تا بتونه در اجرای برنامه ها و رسیدن به اهداف از اعتماد کامل سپاهیانش بهره‌مند بشه. حفظ همبستگی و اعتماد بین فرمانده و سپاهیان در گروه صداقت و راستی فرمانده، طوری که ممکن فرمانده با رفتار یا حرف غیر منطقی و دور از صداقت اعتبار خودش را از دست بده. فرمانده نظام علاوه بر روحیه رأفت و مهربانی، با نیروهای تحت امرش باید شجاع و قاطع هم باشه و در میان مردم محبوب و مورد اطمینان باشه، چرا که جایگاه مردمی مهمترین پشتوانه مدیران و فرماندهان در پیشبرد اهداف بزرگشونه. لذا اگه فرماندهان ویژگی‌های فردی رو داشته باشن ولی به مردم مقبولیت نداشته باشن، معمولاً تلاش‌هاشون به نتیجه‌ای نمی‌رسه. این پشتوانه عظیم در صورتی به دست میاد که فرماندهان با مردم رابطه صمیمی و صادقانه داشته باشن. به همین دلیل پیامبر گرامی اسلام و امیر مؤمنان علیهم السلام همیشه و در همه حال با مردم بودند و یا زمان خاصی رو برای دیدار با مردم اختصاص می دادن. به هر حال ارتباط مستقیم با مردم هم محبت اونها رو در دلها زیاد می کنه و هم باعث می شه حمایت مردمی جلب بشه. بخش سوم حرفای استاد قوامی مؤلف کتاب مدیریت از منظر کتاب و سنت رو درباره سایر ویژگی‌های فرماندهان با هم می‌شنویم.
بلی یکن آسر و رؤوس جندک من واساهم فی معونته و افضل علیهم من جدته. فرماندهان لشکر تو باید کسانی باشند که در کمک به سپاهیان بیش از همه مواسات کنند، این مشارکت از امکانات خود بیشتر به آنان کمک کنند. به ما یسه هم طوری جیره بده، جیره به ارتش بده که یسه هم اونا رو پوشش بده. مثل آدم میره زیر آب کاملا زیر پوشش قرار میگیره، اینجوری باشه کم نیاره خلاصه. و یسه من ورائهم پوشش دهد خانواده اونها رو، کسانی که متکفل امورشون این آقاست، عبارتند از خلوف اهلیهم. خلوف یعنی اون عیال، کسانی که تحت تکفل هستن باید اداره بشن. حتی یکون همهم همن واحدا فی جهاد العدو. گفتن تو زیارت عاشورا جالبه، میگن که هر باند من حارب بکنم، نمیگه من محارب و جنگجو هم، میگه من جنگم. چطور میشه یه سرباز به یه جنگ تبدیل کرد، به یه گلوله تبدیلش کرد؟ مثل عتاب که گفت رسول خدا منو مثل یه گلوله فرستاد به سمت شما، به سمت منافقانتون. بعد گفت هر کس نماز جمعه شرکت میکنه من به زودی نماز جمعه تشکیل میدم، هر کس شرکت نکنه گردنش خواهم زد. اینو عتاب گفت، یعنی مثل یه گلوله وارد میشن. حالا نگاه کنید، میگه همشون هم من واحدن فی جهاد العدو، در جهاد با دشمن. نظامیان باید در رفاه کامل باشند، خودشان و خانوادهشان، حتی پدر مادرشون. فرماندهان باید در رفاه نظامیان نهایت کوشش را بنمایند. در انتخاب فرمانده نظامی باید روحیه مواسات و مساعدت اهالی لشکر در او دیده شود، ملاک قرار گیرد.
امام روشنی و گل پس از نبی مرا ولی مدد رسال عاشقان بگو علی.
عزیزان و کارگزاران نظام اسلامی، اگه خاطرتون باشه گفتیم که راهبردهای مدیریتی امیرالمؤمنان علی علیه السلام در مدیریت‌های خرد و کلان قابل اجراست و کاربرد داره. نکته‌ها و آموزه‌هایی که اون حضرت درباره سپاهیان و فرماندهان فرمودن در مدیریت جهان، منطقه و کشور کارایی داره و در یه سازمان و اداره هم قابل پیگیریه. مثلا میشه با توجه به همین ویژگی‌ها مدیران حراست سازمان‌ها رو تعیین کرد. نکته دیگه‌ای که در میان فرمایشات حضرت علی علیه السلام به روشنی و وضوح دیده میشه، آفتشناسی فرماندهیه. چرا که مدیریت و فرماندهی آسیب پذیر و پر آفته. در مجموع جهاد و مبارزه با دشمنان اسلام از امور ضروریه که به سربازان و فرماندهان و مدیران لایق نیاز داره. بنابراین شناخت و گزینش سربازان و فرماندهان شایسته در جوامع اسلامی و همینطور شناخت ویژگی‌های فرماندهی و آفات اون اجتناب ناپذیره. بر این اساس نامه 53 نهج البلاغه هم یکی از وظایف مهم مالک اشتر رو توجه به مسائل نظامی بیان کرده.
شبکه رادیوی معارف،
پرتو
ولایت،
آشنایی با راهبردهای مدیریتی امیرالمؤمنان علی علیه السلام،
همه روزه از ساعت 19:30 دقیقه، کاری مشترک از رادیو معارف
و استانداری استان قم،
پرتو
ولایت.
ولایت
در این لحظه با بخش جستجو همراه میشیم تا ببینیم همکارمون چه کتاب یا مقاله‌ای رو برامون آماده کردن.
جستجو، مدیریت اسلامی. شنوندگان عزیز پرتو ولایت سلام، وقتتون بخیر باشه. امروزم سری به کتاب فروشی شهر زدم تا براتون یک کتاب ارزشمند دیگه درباره مدیریت اسلامی پیدا کنم و اونو براتون معرفی کنم. وظایف متقابل مردم و حکومت در حاکمیت علوی، عنوان کتابیه که جناب آقای محمد رضا کریمی والا اونو به رشته تحریر در آورده. نویسنده این کتاب رو در دو بخش عمده و 10 فصل تدوین کرده. بخش اول این کتاب به وظایف حکومت در قبال مردم در حاکمیت علوی پرداخته و این بخش در 6 فصل تدوین شده که خدمتون عرض میکنم. فصل اول تأمین رضایت عمومی، فصل دوم وظایف حکومت اسلامی در تأمین رفاه و آبادانی، و فصل سوم اجرای عدالت. این 3 فصل اول بخش نخست کتاب وظایف متقابل مردم و حکومت در حاکمیت علویه. کریمی والا در ادامه این بخش به مباحثی پیرامون وظایف حکومت اسلامی در قبال فرهنگ و باور اجتماعی می‌پردازه. پژوهشگر نهج البلاغه در 6 فصل از کتاب وظایف حکومت در امور اقتصادی رو اومده بررسی کرده. محمد رضا کریمی والا در بخش دوم از کتاب وظایف متقابل مردم و حکومت در حاکمیت علوی به وظایف مردم در قبال حکومت در حاکمیت علوی پرداخته و مباحثی رو درباره اطاعت و فرمانبرداری، نظارت عمومی در پرتو امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت و اندرز مدیران و مشارکت در جهاد ارائه کرده. دستبندی دقیق این کتاب اونو جذابتر کرده، طوری که در پایان هر بخش خلاصه و نتیجه اونو در چند صفحه آورده که برای پژوهشگران بسیار ارزشمنده. نویسنده کتاب وظایف متقابل مردم و حکومت در حاکمیت علوی در فصل نخست بخش دوم به موضوع اطاعت و فرمانبرداری مردم از حاکمان پرداخته. وی در خلال این بحث به خواص در حکومت اشاره کرده و مطالبی رو درباره خیانت خواص و پیروی عوام گرد آورده. توصیه میکنم که کتاب وظایف متقابل مردم و حکومت در حاکمیت علوی رو مطالعه کنید. انشاءالله که این کتاب به اندوخته های علمی شما اضافه بکنه.
پیشوای دلیران امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند علم خود را به جهل و یقین خیش را به شک تبدیل نکن. وقتی دانستی عمل کن و زمانی که یقین کردی اقدام نما. با این امید که همواره اهل علم و عمل باشیم از حضورتون خداحافظی می کنیم. علی یار و خدا نگهدارتون.